بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اما لو اتفق ما فی الذم و السمن فیهما وقعت تهاتر قهریان و لزم العقد ولكن المصنف فی الدروس استشکل علی هذا صحة العقد استنادن الى انه یلزم منه کون و مورد العقد دینم به دین. بحث در این بود که در باب سلم قبل از تفرق از مجلس یا باید ثمن تحویل داده بشد و بایع هم تحویل گرفته باشه، یا اینکه مشتری از بایع طلبکار باشه و ثمن باب سلف را حساب بکنند نسبت به طلبی که از بایع دارند. حالا کلام در این بود که در این صورتی که میخوان حساب بکنند دو رقم هست. یه وقت هست که از اول در ضمن عقد گفته میشه که این معامله سلف در برابر این ثمنی باشه که از شما طلب داریم، یه وقت این طور هست. این بود که فرمودن باطل میشه. ولی یه وقت هست که نه، معامله ای میکنن کلی، ثمن را کلی قرار میدن که عرض شود که اسم نمیبرن. وقتی تمام شد او وقت میگه آقا چه بهتر که ما طلبی که داریم از همین ثمنی که حالا از ما طلبکار شدی و من باید بپردازم حساب بکنید. این قسم دویم را گفتیم که عیبی نداره. حالا میفرمایند که این احتیاج به محاسبه در صورتی هست که از نظر جنس و وصف با همدیگه مخالف باشند، یعنی ثمنی که مشتری باید بده با معامله ای که کردند و کالایی که فروخته شد جنسن و وصفن اینا دو چیز باشند. مثل اینکه معامله کردند روی مثلا یک خروار برنج، کالا برنج هست به شکل سلف، ولی اونی که او طلب داشته باشه مثلا گندم باشه یا پول باشه، که گندم و پول جنسن و وصفن با برنج که طلب کار شد در معامله سلم از بایع فرق دارن با هم دیگه. خب اینجا میخواد بنشینی حساب بکنی بگی اونی که عرشبت که حالا ما بدهکار شدیم، بله بدهکار شدیم مثلا رو پول بود، ولی اونی که من از شما طلب دارم گندم بود، معامله ای که شد گندم ثمن قرار گرفته شد، برنج مثمن قرار داده شد و سلف، ولی پولی که این آقا از اون طلبکار شد و طلبکار بوده جلوتر مثلا این یه چیز دیگری باشه. در این صورت مخواب بنشینی و محاسبه بکنی. و الا اگر که نه اینا متحد با هم باشن و یک چیز باشن، مثل این که این آقای طلبکار برنج طلبکار بود، بعدم معامله سلف که کردند او برنج بدهکار شد، در صورتی که برنج بدهکار شد خب این در برابر همون قرار میگیره، تهاتر میکنه و تساقط میکنه. این دیگه نمیخواد بنشینه بگه که پای اونی که طلب داشتیم از هم دیگه حساب بکنیم. این قهرن تهاتر قرار میگیره، تهاتر یعنی تساقط، یعنی خودش پای هم دیگه حساب میشه، نمیخواد بنشینی و حساب بکنی و پای هم قرار بدی. اینه که میفرمان و انما یفتقر الی المحاسبه مع تخالفهما جنسا او وصفا. این که میخواد حساب بکنی بگی این پای او، در صورتی هست که تخالف داشته باشند ثمن که حالا قرار داده شد در معامله سلف با اونی که در ذمه او بود و ازش طلب داشتیم جلوتر، اینا تخالف داشته باشن از نظر جنس یا تخالف داشته باشن از نظر وصف، اما لو اتفق ما فی الذمه و الثمن فیهما وقعت تهاتر و قهریان، اما اگه موافق شد اونی که در ذمه او هست، یعنی اونی که من جلوتر از او میخواستم، اونی که من جلوتر ازش میخواستم فرض کنید 1000 تومان پول بود، ثمنی هم که حالا در معامله سلف قرار دادیم اونم 1000 تومان پول شد، اینجا ثمنی که من قرار دادم و بدهکار هستم در این معامله با اونی که جلوتر ازش میخواستم یکی هست، عیناً یکی باشه. اما لب اتفق ما فی الذمه و الثمن فیه ما وقعت تهاتر و قهریان، این قهرن دیگه این 1000 تومانی که من حالا بدهکار شدم به او به جای اون 1000 تومانی که قبلا از او طلبکار بودم قرار میگیره، این دیگه نمیخواد بنشینی و بگی که آقا اون 1000 تومان پای اون 1000 تومان حساب بکنی، این قهرن دیگه تساخط میشه و پای هم قرار میگیره. وقعت تهاتر، تهاتر همینه که این به جای او قرار بگیره و ساقط بشه، نه او دیگه از من طلبکار باشه نه من بدهکار او باشم، این رو اسمش میذارم تهاتر، یعنی تساقط قهری. و لازم العقد، عقدم دیگه لازم هست. حالا مصنف علیه الرحمه در همین جا ایشون آمدن یه اشکال کردند. اشکال اینه که دیروز عرض شد که بیع دین به دین جائز نیست، مصنف گفتن که همینجا میشه بیع الدین به دین، برای خاطر این که ولو اسم نبرده اند که این 1000 من برنج را میخریم در برابر اون پولی که طلب داریم، ولو ایتو نمیگن، ولی بعدن که به جای هم قرار میگیره اون 1000 تومانی که من بنا هست بدم به جای 1000 تومانی که طلب دارم به حساب میاد ولو قهرن، خب این میشه همون بیع الدین بدین، یعنی اون که سلم به من فروخت که حالا بدهکار هست که بعدن به من بده، من هم که مشتری بودم که حالا پولی ندادم که قهرن پای اون 1000 تومانی که ازش میخواستم حساب شد، خب این میشه بیع الدین بدین از نظر مورد نه از نظر عقد، یعنی در عقد نیوردیم ولی قهرن ایطور شد دیگه. این اشکالیه که مصنف کرده و فرموده که این بیع الدین بدین میشه، بیع الدین بدین هم که درست نیست. جوابش این هست که بیع الدین بدین همینطوری که دیروز اشاره کردیم در صورتیه که با حرف جر که با مقابله هست بر سر دین این طرف هم بیرون بیاد، یعنی بگه اسلف تو که یک خروار برنج به اون 1000 تومانی که ازت طلب دارم، این بله این میشه بیع الدین بدین، ولی اگر بگه اسلف تو که یک خروار برنج به 1000 تومان اسم نبره از اون 1000 تومانی که طلب داره، وقتی عقد تمام شد اون وقت حالا یا اسم ببرند یا اسم نبرند پای اون 1000 تومانی که طلب کار بوده این 1000 تومان حساب بشه و پای هم در بره، این نمیشه بیع الدین بدین. ولکن المصنف فی الدروس استشکل علی هذا صحة العقد استنادن الی انه یلزم منه کون مورد العقد دینم بدین. مصنف در دروس اشکال کرده بر این مطلب، یعنی بر تهاتر، این که به جای هم قرار بگیره ثمن با اون طلبی که داشتیم، اشکال کرده بر این حساب صحت عقد را، گفته این عقد و خراب میشه، استنادن الی انه یلزم از این کار، یعنی از این تهاتر، کون و مورد العقد دینم بدین، مورد عقد دینن بدین میشه. این اشکال متوجه باشه که از مورد درست میکنیم، یه وقت نگویید که دین بدین که نشد، اوشون میگوید که مورد عقد دین بدین شد. جواب اینه که این مانعی نداره، و یندفع به ان بیع الدین بدین لا یتحقق الا اذا جعل معا فی نفس العقد متقابلین، اشکال بیع دین به دین محقق نمی شود مگر اونجایی که قرار داده بشوند هر دو در نفس عقد برابر هم دیگه، و شما خودتونم می فرمایید در عقد نیست، مورد عقد ایطوره، یعنی این زمینه ایطوری از آب در میاد، شما خودتونم می فرمایید. خب همین مصححش هست، نه اینکه این اشکاله که وارد میشه، مصحح همینه که عقد متقابل نشد، اونی که من طلب داشتم با اونی که او طلب کار شد از من. فی المعاوضه الا اذا جعل معا فی نفس العقد متقابلین فی المعاوضه قضیتا للباع، قضیه یعنی مقتضا، مقتضای باع اینه که باع بیاد بر سر اون دین، و هی منفیتون هنا، با حالی که اینجا که اینطور نشده که لأن الثمن هنا امر کلی، چون ثمن امر کلی قرار داده شد و تعیینه بعد العقد فی شخصین، تعیین پیدا کنه بعد از عقد در یه فرد خاصی، این لا یقتضی کونه هو الثمن الذی جرى علیه العقد، این نمی شود این اون ثمنی که عقد برش جاری شد تا بشه بیع دین بدین، بلکه بعد پای او حساب میشه. حالا یه جا هست مینشینن حساب میکنن، این وقتیه که ثمن با اونی که او طلب کار بوده جنسن یا وصفن از هم جدا باشن، ولی یه وقت هست که این هم هستن، بعدن تهاتر خودش دیگه تهاتر بعدن میشه. می فرمان که ما موارد دیگرم داریم که مسئله حتما درسته، و حالی که اگه ما بخوایم اشکال بکنیم خب این اشکال باید اونجا بیاد، و حالی که حتما اونجا درسته، و اون اینه که اگه معامله معامله سلف که داشتن می خوندند، ثمن را که اسم بردند رو ثمن معین اشاره نکردند. یه وقت هست که یه پول گذاشته میگه سلف میکنن 1000 خروار برنج به این پولی که اینجا هست، این یه رقم هست، این میشه شخصی شخصی. یه وقت میگه 1000 خروار برنج خریدم به 1000 تومن، بعد 1000 تومن از جیبش در میاره و میده. اگر بیع دین به دین این رقم ها باشه و به این آسونی باشه و اشکال داشته باشه، این فرض دویم باید اشکال داشته باشه، برای خاطر اینکه وقتی میگه 1000 خروار برنج خریدم به سلف از تو به 1000 تومن، الان دو طرفش دین هست، اون که برنجش سلفی هست که بعد مخابده که دین، مام که رو کلی معامله کردیم گفتیم رو 1000 تومن، 1000 تومن خاصی که نبود که، یعنی 1000 تومن بزمه، چیزی که هست در مجلس عقد پولش بیرون میاره و بهش میده و میپردازه اون کلی را و مشخص میکنه. حالا اگه بیع دین به دین این رقم توسعه داشته باشه، خود در این فرض دویم هم باید اشکال داشته باشه، ولی که اینجا کسی نگفته اشکال داره. می فرمان و مثل هذا التقاص و التحاسب استیفاء لا معاوضه، این تتمه گذشته هست، مثل این رقم تقاص و این رقم حساب، اینا اسمش استیفاء است، اسمش معاوضه نیست، اسمش اینه که طلبش هم گرفت، طلبش هم بعدن حساب کرد، نه اینکه معامله رو طلبش کرد. ولو اثر مثل ذالک لاثر مع اطلاقه، اگر اثر بکند مثل این فرض و اشکال داشته باشد، باید اثر بکنه در صورتی که ثمن را مطلق بگذارند، یعنی ثمن را کلی بگویند، ثم دفعه فی المجلس یا ثم دفعه فی المجلس، بعدم دفع ثمن رو بکنن در همون مجلس، لصدق بیع الدین به دین علیه ابتداعا، چون اونجام صادق میاد بیع الدین به دین ابتداعا، چون هم طرفش کلی هست، و حالی که کسی نگفته اینجاها اشکال داره، پس معلوم میشه صرف این که از اول یه خورده کلی هست این ضرری نمیزنه به اصل مسئله که بشه بیع الدین به دین. حالا میخواییم برگردیم و بگیم حتی اون صورتی که دیروز گفتیم اشکال داره، حتما اون را هم اصلاح بکنیم، بگیم حتی اون فرض هم اشکال نداره. اون فرضی که دیروز گفتیم اشکال داره این بود که همون طلبی را که داره در هنگام صیغه ذکر کنه و مقابله قرار بده بین سلف و بین ثمنی که طلب داره، این گفتیم اشکال داره. ممکن هست بگوییم که اشکال نداره، بعضیا فرمودن درسته. چرا؟ گفتن برای خاطر این که اینجا ما فی الذمه به منزله مقبوض هست. سابقا ما اینطور مطالب داشتیم که اگر ما از یک کسی یه چیزی را طلب داریم، این بالاتر از مقبوضم هست، چون از حالا مثل این که بهش داده شده، پرداخت شده. حالا وقتی که معامله کردن گفتن 1000 خروار برنج به اون 1000 تومانی که طلب دارم، خب این وقتی که گفت به اونی که طلب دارم، این ضرر نمیخوره به جایی، بره خاطر این که اونی که طلب داره مقبوض اونه، پیش او هست، اصل میخواد از او. وقتی که جلوتر به اشداده شده، این بالاتر از اینه که روی یک کلی معامله بکنند ولی تو همون مجلس 1000 تومن را بهش بده. وقتی مقبوض هست این صحیح تر هست و درستر باید باشه. بلقیل به جواز صورت ثانیه ایزن وهی مالو جعلدین یا جعلدین سمنن فلعقد، اونجایی که خود دین را ثمن قرار بده هم درسته. نظرن الا ان ما فی الذمه به منزله المقبوض، اینجا گفتن چون در ذمه او هست این به منزله قبض حالا هست، بلکه بالاتر از قبض حالا و بهتر، پس باید درست باشه. در نتیجه بیع الدین بدین کجاها هست که پس اشکال داره؟ این که بیع الدین بدین اشکال داره، خب اینم که اصلاح حالا کردیم، پس اون مال کجا هست؟ قدر مسلم بیع الدین بدین اینه که یه دینی پیش از معامله سلف موجود باشه، دین دیگری هم باز موجود باشه پیش از معامله ها، وقت این دینی که جلوتر موجود بوده در برابر دین دیگری که قبلا موجود بوده قرار بدن. یعنی با این بیانی که میخوایم عرض کنیم، میخوایم بگیم خود سلف هم دین نیست، چون سلف هم وقتی که عقد خوندیم طلبکار میشیم، و الا تا وقتی که عقد نخونده بودیم که طلبکار نبودیم از هم دیگه. شما که برنج به من نفروخته بودی، تا وقتی که معامله نکرده بودیم دینی به من داشتید؟ نه. بیع الدین بدین اینه که جلوتر طلبی باشه، این طرف هم طلبی باشه، اینا را بخوان جا با جا بکنن. مثل این که شما از یک کسی 1000 تومن طلب داری، منم از یک کسی دیگری 1000 تومن طلب دارم، وقت بیایم من و شما این رقم معامله کنیم، من به شما عرض کنم که اون پولی که من از فلان کس طلب دارم یا اون برنجی که من از فلان کس طلب دارم فروختم به شما به اون برنجی یا پولی که شما از فلان کس طلب داری، این میشه بیع الدین بدین. یعنی شما قبلا یه طلبی از یک کسی داشتی، منم از یک کسی دیگری داشتم، اون ذمه ها رو اومدیم به هم فروختیم، اون میشه بیع الدین بدین و اونه که اشکال داره. اما اصلا در باب سلم بیع الدین بدین نیست، چون خود سلف دین نیست جلوتر، حالا که عقد خونده شد و تمام شد حالا یه دینی درست میشه و الا قبلا نبوده. از جمله مسائل باب سلم اینه که مسلم و فیه و کالا، یا اعم هم مسلم و فیه و کالا و هم ثمن، هر دو باید اندازش معین بشه، اندازه کیلی، اندازه وزنی، اندازه عددی، هر چی هست این باید معلوم باشه که چقدر چیز میخواد فروش بره، در برابرش چقدر چیز میخواد داده بشه، اینا معلوم باید باشه. و تقدیره ای المسلم فیه، ضمیر تقدیره را به مسلم فیه برمیگردونیم، یعنی اون کالایی که فروش میره. یا اعم، چون مسائلی که خوندیم هم راجع به ثمن بود هم راجع به مسلم فیه، لذا ضمیر تقدیره میتونیم به یه معنایی برگردونیم که هم شامل مسلم و فیه بشه هم شامل سلم بشه و ثمن، یعنی تقدیر العوض. اگه ضمیر تقدیره برگرده به عوض، عوض هر دو طرف را شامل میشه، چه پول باشه چه اونی که او فروخته. اینه که میگن او مایه ام ثمن، یا اینکه ضمیر تقدیره برگرده به یه معنایی که شامل ثمن هم بشه شامل مسلم و فی هم بشه، یعنی اندازه عوض در هر دو طرف باید معین باشه، بالکیل اگه مکیل باشه، اول وزن اگر موزون باشه، اونم کیل و وزن معلومین، کیل و وزنی که معلوم باشه که این چقدره حدودش، فی ما یکال او یوزن، در چیزهایی که یا کیل میشه یا وزن میشه باید معلوم میشه. ما داریم در خارج بعض از موارد که بیعش نه به کیل هست و نه به وزن، جزافن هست. این را سابقا اشاره داشتیم و خوندیم و اون اینه که مثلا اگه یه بار هیزم ریخته اینجا رو هم، یک بار هست، بار الاغ مثلا هست، اونجا ها باری میفروشند، اونجا نمیان هیزمش رو بیارن پایین و حتما وزن کنن. بعض از چیزها هست که همینطوری که بار هست، همینطوری که رو هم ریخته، همینطور میفروشند، چون حدودش معلومه به مشاهده. این را گفتیم که وزن نمیخواد، کیل نمیخواد. حالا چیزی را که ما میخواییم در باب سلم بفروشیم، ممکنه در باب بی کیل نخواد، وزن نخواد، ولی وقتی که در باب سلم میاد باید کیل و وزن داشته باشه. چرا؟ برای خاطر اینکه در باب بی ممکنه مشاهده داریم میکنیم، چون داریم مشاهده میکنیم لازم نیست اسم کیل و وزنش ببرند و مکیل و موزونیتش را معلوم بکنند. اونجاها میگن جزافن، اینجا درسته، ولیکن در باب سلم که مشاهده نیست، اون چیزی که حالا داریم معامله روش میکنیم که الان مشاهد نیست. وقتی مشاهد نیست باید وزنش معلوم بشه، باید بگم مثلا یک خروار چوب، و حالی که همین خروار چوبه یه اینجا ریخته بود میشدم تو نگاه بکنی و بخری که دیگه وزنش هم معلوم نباشه. و فی ما لا یزبط الا به و انجاز بیعه جزافن، در چیزهایی که ضبط نمی شود مگر به وزن یا کیل، هر چند جایز است بیعش به شکل جزاف، یعنی داریم بعضی از جاها که مکیل و موزون هست ولی جزافن فروخته میشه، کل حطب، هیزم رو هم ریخته، اونجا باری میفروشن، ول هجاره، سنگ، بعضی سنگ هست که همیتو میفروشن، این تکه یه سنگ، اونجا درست جزافش، جزاف یعنی بدون کیل و وزن، لأن المشاهده ترفع الغرر، چون اونجا مشاهده و دیدن خودش رفع غرر میکنه، رفع خطرش را میکنه. اما همون اگه خواستن در باب سلم بیارن، همون هیزم بخوان به شکل سلم بخرن، همون سنگی که به درد عمارت و ساختمان میخوره اگه خواستن به شکل مثلا عرض شود که سلم بخرن، اونجا ممکن هست که لازم باشه که کیل و وزن درش ذکر بکنن، یه خصوصیاتی که خلاصه از جهل بیاندازتش، حالا هر چیزی مناسب خودش. چرا؟ چون اون جایی که به مشاهده میخرن خب مشاهده میکنن، ولی در باب سلم که به مشاهده نیست معمولا، مگه اینکه اونطوری که دیروز تصویر کردیم که ولو الان میخوان سلم بخرن اما نمونش حالا مشاهده بکنن و ببینن بیان از همین ما میخوایم، از این نوع میخوایم، که اون راه باشه که مشاهده بالاخره بیاد. به خلاف دین، یعنی به خلاف باب سلم که اون دینه و مشاهده نداره معمولا. مسئله دیگر اینه که ایشون فرمودند که بالکیل اول وزن المعلومین، کیلش معلوم باشه که تقریبا چقدر میگیره، وزنش معلوم باشه. اما اگه همینطور گفت که این ظرف را میکنیم کیل، همینطور یه ظرفی اونجا برداشتن گفتن این را میکنیم کیل، یا یه سنگی اونجا بود گفتن این سنگ باشه وزنمون 10 برابر این سنگ، حالا این سنگ چقدر وزنشه نمیدونن، این ظرف چقدر میگیره نمیدونن، جهل دارن نسبت به مقدارش، تازه میخوان به کار بیاندازن، اینا درست نیست، باید کیل و وزن معلوم باشه. میفرمان وحتر از بالمعلومین ان الاحالت الا مکیال او سنجت مجهولین، این که گفت معلومین باشه احتراز کرد از اون موردی که حواله بدن به مکیال یا سنگ مجهول، یا ظرفی همیتو بگن از این ظرف، یا سنگی بگن از این سنگ. سنجه همینه که در عرف قدیم هم بوده و حالا یک کمی بعضی جاها هست که میگن سنگ یا سنگی. اینا اگه مجهول باشه درست نیست، فیبتو، چون وزن اون سنگ و کیل معلوم نیست. راه دیگری هم برای تقدیر و تعیین داریم که عبارت از عدد باشه. بعض از چیزها هست که تعیینش به عدد هست، مثل گردو مثلا، بادام، اینها با 1000 گردو مثلا سلف میخره. اول عدد فی المعدود، اون چیزی که به شماره تعیین میکنند. این چیزایی که شماره درش هست دو جور هست. بعضیاش هست که جنسن تفاوت بین بزرگ و کوچک کم داره، مثل گردو و بادام. حالا درشت داره، ریزم داره، اما اینطور نیست که خیلی تفاوت داشته باشه، مخصوصا اگر که اسم ببرن بگن گردوی فلان باغ مثلا، گردوی خورده درشت مثلا، این دیگه خیلی ریز و درشتش تفاوتی نداره. اما بعض از چیزها هست که اگه بخوان به عدد بیرون بیارن، اصلا از نظر خلقت تفاوت خیلی بین نوع و افرادش هست، مثل انار مثلا. حالا انار بخوان خرواری بفروشن، انار بخوان سلمی بفروشن، اما با عدد، خب انار از نظر خلقت بزرگ و کوچیکش خیلی تفاوت با هم داره و زیاد هم تفاوت داره. در باب انار نمیشه با عدد بفروشیم چون تفاوت خیلیه، ولی در مثل گردو و بادام، مخصوصا اگه اسم ببرن گردوی فلان نوع، او فرضاً یک کمی هم بزرگ و کوچک داشته باشه، قابل هر شبت که اغتفار و بخشش هست. اول عدد فی المعدود مع قلت تفاوت کسن فی الخاص من الجوز و اللوز، مثل یک سنف خاصی از گردو و بادام. مثلا میگن گردوی شاهانه، حالا کلمه شاه که سقوط کرده، او وقتا که میگفتن گردوی شاهانه مثلا فلان، یعنی خوبش، ایرا که میگفتن، این دیگه این نوعش که میگفتن همش تقریبا به قدر هم بود، حالا بلو یه نخود، نیم نخود، بزرگ و کوچیک هم داشت. اما مع کثرتهی کرمان، اما اگه تفاوت زیاد باشه، مثل انار، اینجا لا یجوز و به غیر الوزن، اونجا فقط به وزن باید معامله بکنن. اینجا یه مسئله پیدا میشه که خود تخم مرغ را چکار بکنیم؟ اگه میخوان سلف بکنن تخم مرغ را، این جزء معدودهای درست هست، یعنی جزء گردو و بادام بگیریم که 10000 تخم مرغ سلف میخریم به عدد، این درسته؟ یا باید وزن بدن بگن 10000 کیلو مثلا، کدامشه؟ ایشون میفرمان که بعید نیست که ملحق به جوز باشه، و ظاهر و ان البیض ملحق بالجوز فی جوازه، در این که جایز است که با عدد معین بکنن، مخصوصا مع تعیین صنف. اگه صنفش را هم تعیین بکنن، بگن مثلا تخم مرغ جوان، مرغش جوان مثلا باشه، یا از مرغ مثلا فلان آبادی که صنفش معین باشه، که معلومه دیگه اونا همش تقریبا یه نوع تخم مرغ هست، درشتش درشته دیگه، همش ریزش ریزه، که نوعش معلوم باشه، یعنی صنف. ولی در دروس شهید اول علیه الرحمه فرمودن تخم مرغ ریز و درشت داره مثل انار، این باید ملحق به رمان بکنیم. ملحق به رمان که شد، اگه خواستن سلف بکنند باید وزنش را ذکر بکنند. و فی دروس قطع به الحاقهی به رمان الممتنع به، که رمان ممتنع بود به عدد، نمیشد به عدد بفروشیم. مسئله دیگر اینه که خب ما حالا اینجا 3 تا مقدار ذکر کردیم، کیل، وزن، عدد، و حال اینکه بعض از چیزها هست که هیچ کدوم از اینها نیست. پارچه میخوان بفروشن، پارچه نه کیل است و نه وزن است و نه عدد، بلکه اونجا با ذراع هست. اینه که میفرمان خوب بود که مصنف این را هم جدا ذکر میکردن. میفرمان که وفی مثل صوب یعتبر و ضبطه به زرع و انجاز بیعه بدونه مع المشاهده کمامر، در مثل صوب ضبطش به زرع باید معتبر بکنند، ولو جایز هست که طاقه پارچه را به مشاهده بفروشند، این مال وقتی که مشاهده باشه، و اونجا باید به زرع مشاهده، همین طوری که قبلا هم گفته ایم. نه نه، نمیگیم که مشاهده در باب سلف، میگیم اون جاهایی که بیع میکنن، نه سلف میکنن، بیع میکنن، بیع معمولی به مشاهده، اونجا درست برای خاطر که مشاهده میکنن و بیعه. ولی در باب سلف چون مشاهده نمیکنن، باید چی تو باشه؟ اونجا باید ذراعش را معین بکنن، بگه 10,000 متر پارچه و انجاز بیعه، نه سلفه، و انجاز بیعه بدون زر مع المشاهده، یعنی اونجایی که از باب ما خارجه اونجا بله، ولی باب ما که مشاهده نیست، باب ما سلفه و سلف معمولا دینه، پس اونجا باید زرعش را معین کنن. و کان علیه ان یذکره، بر مصنف لازم بود که زرع را جدا ذکر کنه، لخروجه عن الاعتبارات المذکوره، چون خارج هست زرع از اون اعتبارات کیل و وزن و عددی که ذکر شد. مسئله دیگر اینه که حالا همه اینها در صورتی بود که ما مکیل و موزون و معدود را مسمن قرار بدیم، کالایی که فروش میره قرار بدیم. حالا آمدیم اینا را سمن قرار دادیم، یکی از اینا سمن قرار داده شد. در باب سمن چه بگوییم؟ خب سمن یه وقت مشاهد هست دیگه، سمن معمولا مشاهد هست، حاضر هست دیگه. اگه سمن مشاهد هست و حاضر هست، حکم بیع مطلق داره. بیع مطلق اگر یه چیزی مشاهد بود و به مشاهده کفایت میشد، خیلی خوبی همین کفایت میشد دیگه. مثل اینکه یه خروار مثلا گندمی که اینجا رو هم ریخته و وزنش هم معلوم نیست، ببخشید هیزم که روی هم ریخته و وزنش هم معلوم نیست، سمن بخوان قرار بدن. خب اینجا میگه در برابر این هیزم ها، همین که میگه در برابر این هیزم ها و هیزم هم معمول هست که به بار و به مشاهده مثلا بعضی جاها فروش میره، هر جا معمول باشه، این همین کفایت میکنه. آمدیم یه چیزیه که مشاهده درش کفایت نمیکنه، مثل که گندم رو هم ریخته، گندم رو هم ریخته که مشاهده کفایت نمیکنه، اونجا باید کیل بکنن، وزن بکنن. حالا اگه گندم را آمدن سمن سلف قرار دادن، خب اونجا مشاهده درش کافی نیست که اعتبار کیل، وزن، این چیزها لازم داره. ولو جعلت هذه الاشیاء سمنا فإن کان مشاهدن، اگه مشاهد باشه، لحقه حکم البیع المطلق، حکم بیع مطلق شاملش میشه. حکم بیع مطلق چیه؟ اینه که یکفی مشاهدت و ما یکفی مشاهدته فیه، کفایت میکنه مشاهده در اون جایی که مشاهده در بیع کافی باشه، اینجام کافیست. و اعتبار و ما یعتبر، و باید اعتبار بکنند و در نظر بگیرند کیل و وزن و عدد و ذراع را که معتبر است در اون مواردی که معتبر هست. نتیجه این میشه که حکم بیع مطلق داره. اگه مشاهده اونجا کافیه، خیلی مشاهده کافی، اگه مشاهده کافی نیست باید چه کار بکنند؟ باید اعتبار بکنند ما یعتبر من الکیل والوزن. عبارت البته محشین هم فرمودن عبارت تمامی نیست، چون ما میگیم که فانکان مشاهدن لحقه حکم البیع المطلق، اگه مشاهد باشه حکم بیع مطلق داره. وقت بعدش میگیم که فیکفی مشاهدت و ما یکفی مشاهدت و هوفی و اعتبار و ما یعتبر. این و اعتبار و ما یعتبر دیگه داخل در انکان مشاهدن نیست، اون مال وقتی که مشاهد نباشه. فانکان مشاهدن، خیلی خوب، اون باید اعتبار بکنن ما یعتبر را، یعنی کیلو وزنش باید معتبر باشه. اونجایی هم که مشاهد هست باز دو صورت داره. اونجایی هم که مشاهد هست، یه وقت مشاهدیه که یک فل مشاهده، مثل زمین، هیزم، اینا یک فل مشاهده، ولی اگه مشاهد باشه ولی لا یک فل مشاهده در بیع مطلق، خب بازم باید وزنش را معین بکنن. اما عبارت این را صریحا نمیرسونه، این دو قسمی که میخواییم عرض کنیم صریح عبارت بیرون نمیاد، یک کمی درهم شده عبارت. نتیجه این میشه که سمن اگه مشاهد شد باید برگردیم به باب بیع. اگه مشاهده درش کافی هست کافی، اگر که مشاهده درش کافی نیست باید که اعتبار درش بکار ببریم. اونجایی هم که مشاهد نیست همینطوره، باید حتما اعتبار کیل و وزن بشه. فإن کان مشاهدا لحقه حکم البیع المطلق. حالا این فیکفی را ما میزنیم به حکم بیع مطلق. حکم بیع مطلق چی بود؟ اینه که یکفی مشاهدت و ما یکفی مشاهدت و حفی. هر جا مشاهده کافیست میگیم کافی، هر جا مشاهده کافی نیست میگیم چی چی؟ اعتبار و ما یعتبر. باید کیل و وز عدد و ذر را معین بکنن هر جا اونا معتبر باشه. از جمله مسائل سلف تعیین مدت هست، باید مدتش معلوم باشه، 3 ماه 4 ماه کی باید تحویل داده بشه. و تعیین الاجل المحروس من التفاوت، باید تعیین بشود مدتی که محفوظ از تفاوت باشه. محفوظ از تفاوت یعنی نگن مثلا وقتی که آقایون حاجی ها وارد شدن، در اون زمان قدیم که تاریخ معین نداشته، گاهی میشده 20 ماه وارد میشدن، گاهی 22، گاهی 25، گاهی دیرتر، خب این تاریخ نداشته، ولی یه وقت مضبوط هواپیما هست، پرواز معلومه که تاریخ چه روزیه، خب میشه معین. ولی هر وقت که محروس نباشه، مثلا اول خرمن، وقتی خرمن کوبیدن، خب چه روزیه نامعلوم، اون درست نیست. و تعیین الاجل المحروس من التفاوت بحیث لا یحتمل الزیادته و نقصان. خب حالا کلام در یه مسئله دیگری هست که از همینجا شروع میشه و اون اینه که گاهی هست که ما لفظ سلف را به کار میبریم، لفظ سلم را به کار میبریم و خود سلم و سلف منظورمونه. ما مسئلمون همینجا حالا فعلا داریم میخونیم. اگر سلم اسم برده شده، اسلفتو که اسلمتو که را صیغش خوندن و واقعا هم میخوان سلف باشه، این شرط داره، شرطش اینه که مدتش معین باشه. ولی اگر نه اسلفتو که گفته یا اسلمتو که مثلا گفته، ولی میخوان همی حالا معامله رد و بدل بکنن، گندم همی حالا میخوان بدن، پولم همی حالا میخوان بدن، کاری اصلا به بعد ندارن، اگه اون باشه او که مدت نداره، اون حال است. اسم بردن به این که حالا میخوایم این کار بکنیم یا قصدشون اینه که حالا میخوایم این کار بکنیم، فقط صیغه شون کلمه اسلم تو داره، اون حالا بحث میکنیم که اصلا درست هست یا نیست. حالا فعلا به طور سربسته اگر که منظورشون از سلم همی سلمی باشه که تا حالا میخوندیم، این حتما باید زمانش معین باشه. ولی اگه منظورشون بیع حالا باشه، او که زمان نداره، او زمان نمیخوا معین بکنی. و تعیین الاجل المحروس ان ارید موضوعه، اگه اراده شده باشه وضع خود سلف، یعنی خود سلم که محل بحثمونه، خود موضوع سلمی که الان داریم میخونیم همین را اراده کرده باشن. ولی ولو ارید بهی مطلق البیع، اما اگه اراده شده باشد به سلم، نه خودش، مطلق البیع، مجازن کلمه سلم گفتن ولی مطلق البیع منظورشون هست، اینجا لم یشترط، اینجا زمان شرط نیست. و این وقع به لفظ سلم، ولو وقتی که میخواستن صیغه بخونن به لفظ سلم صیغه را خوندن. خب حالا همین مسئله زنده میشه و اون اینه که آیا میشه که معامله که همین حالا ما میخواییم بکنیم به عنوان صیغه سلم بخونیم یا اینکه نمیشه؟ میفرمان بله اقرب و جوازه، خود این مسئله اقرب اینه که بله جایز هست و مانعی نداره. ای سلم حالا جایزه که معامله را سلم بخونن، ولی حال باشه، یعنی اون متاع را حالا میخوا بده، شما پول را حالا بخوای بدی، البته در صورتی که اون چیزی که میخوای بخرید موجود باشه که حالا بتونه او تحویل بده. کما این که در هر معامله ای که ما میخوایم حال باشه، خب وجود باید داشته باشه که مبی موجود باشه و اونم بخواد تحویل بده، این میشه بیع حال، بیعی که حالا انجام میشه. حالا سلم را حالا قرار بدیم، مع عموم الوجود، ای وجود المسلم فیه عند العقد، در صورتی که متاع و کالا موجود باشه، عمومیت و گسترش داشته باشه، یعنی یه وقت هست گندم میخریم، حالاً اصلاً گندم حالا نیست تو بازار هیچ، این حالش درست نیست، برای خاطر نیست که تحویل بخوا بده، با حالی که در مبی شرطه که تسلیم بکنن. ولی اگه باشه گندم عام فراوان، این میشه معامله حال، صیغش به شکل صیغه سلم، این معنی این نداره. مع عموم الوجود ای وجود المسلم فیه عند العقد لیکون مقدورا علی تسلیمه، تا این که او توانایی بر تسلیمش داشته باشه، یعنی این که شرط میکنیم وجود داشته باشد برای خاطر که قدرت بر تسلیم بایع داشته باشه، حیث و یکون و مستحقا، چون الان ما مستحق هستیم، الان طلبکار میشیم، وقتی الان طلبکار میشیم پس همین حالا باید او تسلیم بکنه، پس باید عمومیت وجود داشته باشه. خب حالا توضیح همین مسئله میخوایم بدیم که چرا میگوییم که معامله سلم با شکل سلم میشه بخونی و حالی که بیعمون بیع حال باشه. این دلیلش چیه؟ میفرمان دلیلش اینه که سلم یکی از افراد بیع هست دیگه، بیع کلیست، بیع جنس هست، بیعهای معمولی که ما الان داریم میکنیم، میخریم فوراً و متاعن به ما میدن، این یه فردشه، معامله و بیع سلم هم یه فردشه، اینا افراد بیع هستند. وقتی که افراد بیع شدن، شما اسم یک نوع را میخوای در کلی به کار ببری و این گونه استعمالات که ما زیاد داریم که اسم جزء را در کل استعمال بکنیم، اسم بعض را در کل استعمال بکنیم، اسم نوع را در جنس استعمال بکنیم مجازن، اینا جایز هست. حالا کلمه سلم اسم برای یه صنفه، اسم برای یه نوع است از بیع، ما میایم استعمال میکنیم در کلی بیع و اون بیعیه که بیع حال میخوایم قرارش بدهیم، این معنی این نداره. و نه، ما حالا جزء و کل نبود، این از باب توضیح بود، ولی اینجا که جزء و کل نیست که، اینجا صنف یا نوع در کلی، در کلی است، نه اینکه جزء در کل که اون شرط را داشته باشه. و وجه القرب ان سلم بعض جزئیات البیع، وجه قرب که ایشون فرمودن والاقرب، اینه که سلم بعضی از افراد بیع هست، بعض از افراد اوه. و قد استعمل لفظه فی نقل الملک علی الوجه المخصوص، استعمال شده لفظ سلم در معنای خودش که میخوایم استعمال بکنیم ها، در جای خودش چه رقمیه، اون اینه که استعمال میشه لفظ سلم در نقل ملک به وجه مخصوص که 5 ماه دیگه مثلا میپردازن، این معنای اصلیش. فجاز استعماله فی الجنس، حالا محل مسئله اینه که ما بخوایم در اون معنای خودش استعمال نکنیم، استعمال بکنیم در کلی بیع که بیع حال فردمون اینجا باشه، ایمانی این نداره. جایز هست استعمال سلم در جنس که بیع مطلق باشه، لدلالته علیه، چون جزئی دلالت بر کل داره، حیث و یسره به ارادت المعنی العام، البته اونجایی که تصریح بشه به این که ما معنای عام مرادمونه، یعنی قرینه بگذاریم، همونطوری که میگیم اسد مثلا قرینه میذاریم پهلوش رجل شجاع، اینجا هم همینطور سلم میگیم، اما میگیم فلحال الان ایرا قید میکنیم تا معلوم بشه که کلمه سلم را داریم در کلی استعمال میکنیم که فرد این طرف باشه. حیث و یسره به اراده معنای عام که بیع مطلق باشه، و ذالک عند قصد الحلول، اون وقتیه که قصد حلول داریم، حلول نه همین حالا میخوایم معامله بکنیم، حال همین الان، و ذالک عند قصد الحلول. مثالی هم اینجا ما داریم، کما ینعقد البیع به ملکتک، شما اگر که برگردیم به صیغه بیع، میگه ما نخوندیم که با ملکتک درسته، ملکتک هازا به هازا، چرا درسته؟ و حال این که کلمه ملک در عرف شرع، یعنی هبه در عرف شرع معنای خاصی داره، ملکتک یعنی وهبتک، عرفا اینه، یعنی عرف شرع نه عرف لغت، با اینکه کلمه تملیک معنای خاصی داره که هبه باشه، ولی جایز این ملک هبه‌ای را استعمال بکنیم در بیع که معنای عام میشه، معنای عمومی ملک هست، اونجا معنی نداره. خب اینجا همینطور سلم معنای خاص داره، در بیع مطلق استعمال میکنیم. کما ینعقد البیع بملکتک کذا بکذا، این درسته، مع ان تملیک موضوع لمعنا آخر، با اینکه تملیک وضع شده برای معنای دیگری، الا ان قرینه العوض المقابل عینته للبیع، قرینه عوض یعنی اینکه میگن ملک تو که کذا بکذا، اون بکذا قرینه میشه که اینجا معنای ملک هبه نیست، معناش بیع هست، الا این که قرینه عوض مقابل که میگیم به فلان معینش میکنه برای بی. و حال این که کلمه ملکتو در معنای بی نبوده، در یه معنای عامی بوده، بل هازا اولا لانهو بعض افراده، به خلاف تملیک المستعمل شرعن فلهبه بحیث لا یتبادر و عند الاطلاق غیرها و انما صرفها عنها القیود الخارجیه. می فرمان که کلمه تملیک شرعن اصل معناش هبه شده، با اینکه شرعن معناش هبه هست ما میتونیم استعمال بکنیم در تملیک مطلق، استعمال بکنیم در بیع، این معنی نداره. ولی کلمه سلم اون خودش یک قسمی از بیع هست، جدای از بیع نیست، قسمی از بیع هست، اما تملیک اصلا داخل در بیع نیست، ولی معذالک جایز هست. فرقش خوب روشن بشه که سلم گفتیم که فردی از بیع هست، ولی معذالک میخوایم استعمال بکنیم این فرد را در کلی، خب کار آسون تریه. ولی کلمه تملیک شرعن اصلا به معنای بیع نیست، از افراد بیع نیست، کلمه بیع شرعن به معنای هبه هست، هبه اصلا از بیع خارجه. ولیکن مع ذلک جایز هست که تملیک که معناش هبه هست و هبه اصلا از افراد تملیک نیست، از افراد بیع نیست، از افراد بیع نیست، ما استعمال میکنیم ملکتو را در بیع و جایزه. پس به طریق اولا سلم که از انواع بیع است جایز استعمال بکنیم جزئی را و فرد را در کلی خودش، چون نزدیکتر هست تا به کلمه ملکتو. و هازا اولا، یعنی کلمه سلم، ببخشید، کلمه سلم را استعمال بکنیم در بیع راحت تر هست، لأنهو بعض افراده، چون سلم بعض افراد بی هست، به خلاف تملیک که المستعمل شرعن فلهبه، که کلمه تملیک از نظر شرع استعمال در هبه شده، استعمال در بخشش شده، به حیث لا یتبادر و عند الاطلاق غیرها، به طوری که متبادر نمیشه، سبقت به ذهن نمیگیرد وقتی کلمه تملیک را اطلاق میکنن غیر از هبه، معناش هبه هست، هبه چه ارتباطی به بیع داره؟ و انما صرفه عن القیود الخارجیه، صرف میده، بر میگردونه از هبه کلمه ملک را به سوی بیع قیود خارجیه، قیدهایی که بهش میزنیم، میگیم ملک تو که هازا به هازا. پس وقتی که تملیک که معناش هبه هست جایز هست در بیع استعمال بکنیم، بایی که متباین هستند، به طریق اولا جایز هست سلم که از افراد بیع هست در خود بیع استعمال بکنیم، چون اونجا نزدیکتر به هم هستن، متباین نیستن. و مثله القول فی ما لو استعملا، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یک حدیث شریف هم یا یک آیه شریف هم میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، در سوره مبارکه مریم هست، یوم نحشر المتقین الرحمن وفدا و نسوق المجرمین الى جهنم وردا. از جریانهای بسیار مهیبی که برای همه ما در پیش هست مسئله حشر هست، مسئله اون روزی که همه انسانها زنده میشن و از گورها سر در میارن. از اون وقتی که انسان میخواد محشور بشه تا وقتی که وارد بهشت انشاءالله بشود یا خدای نخواست گرفتار عذاب بشه، صحنه‌هایی هست و این صحنه‌ها بعضیاش جدن مهیب هست و بسیار عجیب هست. از جمله این هست که ما حالا که در این عالم هستیم، بدن ما ساختمانش دست خود ما نیست. هر انسانی بالاخره ساختمان بدنش بدون اختیار خودش ساخته شده، حالا یا بلند قامته یا کوتاه قامته یا فلان چهره داره یا فلان چهره دارد، این دیگه از اختیار خودش خارج بوده و هست. ولیکن بدنی که فردای قیامت ما داریم خصوصیاتش به دست خود ما هست. الان ما خودمون هستیم که بدن آخرتیمون رو میسازیم و چهره آخرتیمون را الان داریم درست میکنیم. یعنی ممکنه فردای قیامت یک کسی انسان بوده در دنیا اما محشور بشه میمون باشه، محشور بشه خدای نخواسته خوک باشه، یا محشور باشه حتی در روایت داره الاغ باشه. یعنی انسان هست ولی وقتی محشور میشه به یه بدن دیگری محشور میشه. اینه که این وابسته به خود ما حالا هست که ما حالا رفتارمون چطور باشه. این رفتار ما، حالات ما، صفات ما اثر میگذاره رو روح ما، به طوری که فردای قیامت که محشور میشیم بدنمون هم یه بدنی هست که مناسب با اون روح هست. حالا حالات مختلفی هست. در حدیث شریف داریم که یحشر بعض الناس علی صورن تحسن عندهم القردة والخنازیر. یعنی فردای قیامت بعضیا به یه شکلی محشور میشن که قرده و خنازیر پیش اونها زیبا هستند. بعض از بزرگان فرمودن ممکنه یه انسانی وقتی که محشور میشه هم میمون باشه، هم خوک باشه، هم سگ باشه، هم گرگ باشه، هم الاغ باشه، همه این چهره ها رو علیاذ بالله داشته باشه. اینه که یحشر بعض الناس علی صورن تحسن و عندهم القردة والخنازیر. اینه که مسئله حشر خیلی مسئله مهمی میشه. این آیه شریفه سوره مریم که دو تا آیه حالا خوندیم حالاتی از حشر انسان بیان میکنه. میفرماید که یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، روزی که محشور میکنیم متقین را به طرف خدای رحمان در حالتی که وفد هستند. و نسوخ المجرمین الی جهنم وردا، میرونیم مجرمین و گناهکاران را به طرف جهنم در حالتی که ورد هستند. دو حال برای انسان محشور هست، یکی وفد و دیگری ورد. طبق این آیه شریفه مریم وفد طبق روایاتی که رسیده یعنی سواره، یعنی با شکوه و جلال سوارشون میکنن، سواره اونها رو میارن برای صحنه محشر و صحرای محشر. سأل علی علیه السلام رسول الله صلی الله علیه و آله عن تفسیر قوله عز و جل یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، که این یعنی چه؟ قال یا علی الوفد لا یکون الا رکبانا. فرمود وفد معناش یعنی سواره، جمعیتی که سوار هستن بهشون میگن وفد. اولئک رجال اتقوا الله عز و جل فأحبهم واختصهم و رضی اعمالهم فسماهم الله متقین. گروهی هستند که تقوا داشتن و خدا اونها را دوست داشته و مختص ساخته اونها را به خصوصیاتی و اعمالشون را پسندیده و اسمشون را متقین گذاشته. اینا که با تقوا هستند فردای قیامت که محشور میشن سوار محشور میشن. ولی از اون طرف کسانی هستن مجرم، اینا وقتی که محشور میشن سوار که نیستن. ظاهر آیه اینه که نسوق و میرونی نشون، روندن اینه که مثلا گوسفندی حیوانی یه کسی پشت سر هی میرونن و زود زود رد بشن. و نسوق المجرمین الى جهنم. او وقت وردا، ورد طبق تفاسیری که همه فرموده اند اینه اتاش، یعنی به حال تشنه، تشنه تشنه هستن، سخت تشنه هستن، پیاده هم هستن. او وقت با این شکل محشور میشن. حالا پیاده ها هم دو سه رقم داریم. در حدیث شریف است که یحشر الناس یوم القیامه ثلاثه و اصناف، سه رقم محشور میشن، رکبانن و مشاتن و علا وجوههم. بعضیا سوار محشور میشن، همون متقین. بعضیا مشاتن، یعنی همینطور پیاده میبرنشون. ولی پناه به خدا که بعضی هستن علا وجوههم محشور میشن، یعنی وارونه. حالا انسان اینجا رو پا هست و سرش بالا هست، ولی که طبق این حدیث شریف علا وجوههم وارونه محشور میشن. در سوره مبارکه اسراء اونجا میفرماد که و نحشرهم یوم القیامته علا وجوههم. یعنی این مطلب در قرآن مجید هم ذکر شده که بعضیا وقتی که محشور میشن علا وجوه هم هستن، وارونه محشور میشن. او وقت به رسول خدا عرض شده که کیفه یمشون علا وجوه هم، چطور رو صورتشون راه میرن. فرمود الذی امشاهم علا اقدامهم قادرون علا ان یمشیهم علا وجوه هم. اون خدایی که اونها را روپا به راه انداخت در دنیا میتونه در قیامت به صورت به راهشون بیاندازه. غرض اینه که یک صحنه مهیبی این طوری برای همه جلو هست و مسئله اعتقاد به حشر خیلی انسان رو کنترل میکنه که مواظب باشه که خدای نخواسته در اونجا به شکلهای زننده ای محشور نشه. پناه به خدا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.